صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی و عاشقان خدا و دوستداران رادیو صدای انجیل، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و به شما فیض عطا کند که در این ساعت کلام او را شنیده و نه فقط شنونده کلام باشید، بلکه با مطیع بودن به آن امروز اراده خداوند را به جا بیاورید. بیایید برنامه خود را با دعا به درگاه خدا یکتا آغاز کنیم و سپس به آیات آسمانی از کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس توجه کنید که آیات را برای شما خوانده و در مورد معنی آیات توضیحاتی برز شریفتون میرسونم. ولی ازتون تقاضا میکنم که در این ساعت افکار و هستی خود را معطوف به خدا یکتا نموده و با هم دعا کنیم، با خدا راز و نیاز کنیم، با خداوند صحبت کنیم. ای قادر مطلق و بخشنده حیات به جانها و هستیها، ای که یکتایی و رحمت تو بسیار عظیم و محبت تو مافوق از عقل و حکمت ماست، تو را شکر میکنیم که هستیها زمانها در دست توست و از آن تاست. تو را شکر میکنیم برای کارهایی که در گذشته برای ما انسانها انجام داده ای. تو را شکر میکنیم برای فیض و رحمت و محبت بیکران تو در حال حاضر برای ما، و تو را شکر میکنیم برای برنامه و هدف مقدسی که برای بشریت و کهکشانها داری. مدد کن ای خدای مهربان و یکتا، ما را یاری بده تا به این حقیقت مهم ایمان داشته باشیم که اگر با تو باشیم و از اوامر تو اطاعت کنیم، آینده ما در ملکوت تو و در حضور تو خواهد بود. خدایا شکرت میکنیم که به وسیله کلام مقدس انجیلت این اطمینان را به ما عطا کرده ای که به وسیله ایمان به عیسی مسیح، صاحب حیات جاودانی و شریک در ملکوت سماویت هستیم. جلال بر نام تو باد ای قدوس مهربان، شکر و سپاس بر تو باد ای قادر مطلق، حمد و ثنا به درگاهت باد ای خدا یکتا. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. هموطنان و شنوندگان عزیز، درود گرم برادرتون و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خدای عز و جل و قادر مطلق و خدای محبت که امروز لطف و رحمت خود رو به ما عطا کرده تا از پیام مقدسش فیض بگیریم، برای شما فرد فرد عزیزان طالب شادی و سلامتی هستم و امیدوارم که در پیروی از اوامر مقدسش موفق و مزید باشید. به کلام خدا یکتا روی می آوریم و خود را از عالم فانی و خلل پذیر جدا ساخته و خود را در عالم معنویت غرق می سازیم و از قادر مهربان استدعا می کنیم که به وسیله کلامش در این ساعت روح و روان ما را اقناع سازد و با ما سخن می گوید. برای منظور و در ادامه مطالعه کلام خداوند ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید آن رو به کتاب مکاشفه یوحنا بکشایید تا از فصل 14 آیات 1 الی 13 را مورد بررسی قرار بدهیم. همونطور که میدانید کتاب مکاشفه یوحنا کتاب آخر زمان است، زیرا خدا یکتا اسرار آینده رو به رسول خود یوحنای رسول عطا میکنه تا به مقدسین و عادلان نشون بدهد که عاقبت این دنیا و ماورای آن چه خواهد شد و اینکه اگر تا به آخر به کلام خداوند امین و وفادار باشند در ملکوت خدا و در حضور قادر مطلق تا ابدالآباد تا بی نهایت ساکن خواهند بود. حضرت یوحنا از فصل 4 الی آخر کتاب یعنی فصل 22 حقایقی رو که در عالم روح دیده است رو به صورت رمزی و استعاره‌ای برای ما بیان فرموده که درک آن نیازمند دانش و اطلاعات سایر قسمت‌های کلام خدا، مخصوصا تورات مقدس و رویاهای حضرت دانیال و حزقیال نبی نیز میباشه و حتی اگر دانش ما از کلام مقدس نیز کامل باشه باز درک این قسمت از کلام خدا برای ما آسان نخواهد بود، زیرا نه فقط به صورت رمزی و تمثیلی بیان گردیده و هر چیز سمبل چیز خاصی دیگریه، بلکه درباره وقایع آینده و مخصوصا مربوط به ایام مصیبت عظیم و یا دوره ظهور دجال یا ضد مسیح و پیامبران دروغین صحبت میکنه که به وسیله قدرت عظیم خودشون قادرن که دنیا و مردمان رو برای شیطان اسیر سازن و برای شیطان مهرموم کنن. مسلماً درک مطالبی که در آینده به وقوع خواهد پیوست آسان نخواهد بود، ولی این دلیل نمیشه که ما آن را مطالعه نکنیم. خداوند یکتا این کلام را برای ما عطا کرده تا ما از آن آگاه باشیم. برای همین است که با کمک خداوند و توکل به هدایت و تعلیم روح القدس آیات آسمانی را میخوانم و از او تمنا میکنم که کلام را برای تک تکمون مکشوف سازد. در فصل 13 در مورد ظهور دجال یا ضد مسیح و یا پیامبر دروغین و کارهایی که در ایام مصیبت عظیم انجام می‌دهند، از جمله اجبار کردن مردم به پرستش دجال به جای خدا، آیات را با یکدیگه بررسی کردیم و دیدیم که دنیا در انتظار ایام بسیار تاریک و ظلمانی و شریر می‌باشد. حالا در فصل 14 در مورد عیسی مسیح و آنانی که در ایام مصیبت عظیم به مسیح ایمان می آورند و حاضر نیستند که دجال را بپرستند صحبت می کنه. بسیاری از مفسرین این آیات را روزهای قبل از جنگ عظیم و یا آخرین جنگی که بین نیروهای شرارت و نیروهای راستی در می گیرد می دانند. حضرت یوحنا شاهد مشخصات دجال و پیامبران دروغین که با قدرت عظیم و معجزات خود قادر به فریب دادن اکثر قریب به اتفاق مردم دنیا می شوند برای ما بازگو می کنه و حتی می فرماید که اسم عددی دجال همانا 666 می باشد که سمبل شرارت و پلیدی مطلقه و نام دجال را بازگو می کند. در آیات آخر نشون میده زمانی خواهد رسید که مردم دنیا از کوچک و بزرگ، آزاد و برده، زن و مرد، ثروتمند و فقیر، همه و همه در برابر مجسمه دجال تعظیم و سجده میکنند، زیرا اگر نکنند کشته میشوند و نمیتوانند خرید و فروش کنند. به زبان دیگه دجال قادره که زندگی تمام مردم عالم را کنترل کنه. فقط تعداد بسیار قلیلی از مردم دنیا حاضر می شوند که در ایام مصیبت عظیم نسبت به خدا امین باقی بمانند و فصل 14 درباره گروهی از این ایمانداران قلیل صحبت می کنه. آیه اول اینطور می فرماید، حضرت یوحنا رسول می گوید و دیدم که اینک بره بر کوه سیحون ایستاده است و با وی 144,000 نفر که اسم او و اسم پدر او بر پیشانی خود مرقوم دارند. اگر به خاطر داشته باشی دجال امر میکنه که همه پیروان او نشانی او رو یا مهر او را بر دست راست و یا بر پیشانی خود بنهند تا بدین وسیله وابستگی و وفاداری خود رو به دجال به اثبات برسانند. این نشان اسم خود دجاله که بدون آن مردم در ایام مصیبت عظیم قادر به زندگی کردن نخواهند بود. ولی حالا یوحنای رسول در رویای خود شاهد ظهور ثانوی بره و یا عیسی مسیح می باشد که بر کوه سیحون یا کوه اورشلیم ایستاده است. و 144 هزار نفر که اسم عیسی مسیح و یا در اینجا میگه بره و نام یهوه خدای یکتا را بر پیشانی خود دارن در حضور او ایستادن. یا این 144 هزار نفر صاحب مهر خداوند هستند و نه مهر دجال. یوحنای رسول شاهد مقدسانی می شوند که در کمال امانت و وفاداری سختی های بسیاری را که دجال بر آنها هموار کرده است تحمل کرده و اکنون در حضور منجی مقدس خود ایستادن. این مهر بر پیشانی آنها دلالت داره بر اینکه آنها از بندگان خاص خداوند هستند و همواره در ظل حمایت وی به سر خواهند برد. حالا شاید سوال بشه که چرا 144 هزار نفر و اینکه این گروه از چه طایفه و یا از چه قومی هستند؟ جواب این سوال‌ها را میتوان در آیات فصل 7 یافت، زیرا در آنجا ملاحظه میکنیم که این 144 هزار نفر تماماً از نژاد یهود هستند که در ایام سخت و مصیبت عظیم به عیسی مسیح زنده ایمان میآورند و همونطور که میدانید قوم اسرائیل از 12 طایفه تشکیل شده بود و در فصل 7 نشون میده که از هر طایفه‌ای 12 هزار نفر در ایام آخر و در ایام مصیبت عظیم به عیسی مسیح ایمان میآورند. دقت کنید این 144 هزار نفر مربوط به یهودیانی هستند که در ایام مصیبت عظیم، نه الان، نه گذشته، بلکه در ایام مصیبت عظیم یعنی در زمان دجال به عیسی مسیح ایمان می‌آورند. اینها کسانی هستند که در راه مسیح مخصوصاً در آن ایام جفای بسیار سختی می‌کشند و بسیاری شهید می‌شوند، ولی ایمان خود را منکر نمی‌شوند. دوست من، اگر شما امروز خیال میکنید که به خاطر حقیقت و پیروی از عیسی مسیح از دست هموطنانت آزار میبینی و یا تحقیر میشوی و یا به خاطر اینکه مسیحی هستی بهتون کار نمیدن و یا به زندان میندازنتون و یا همیشه شما رو تهدید میکنن، بهتر است لحظه‌ای به عذاب و زجری که آنانی که در ایام مصیبت عظیم به خاطر مسیح تحمل میکنن فکر کنه، چون آن وقت است که دردهای زمان حاضر را هیچ خواهید پنداشت. مفسرین میگویند علت این که مسیح بر بالای کوه سیحون یا اورشلیم حاضر میشود، میخواهد آغاز سلطنت هزار ساله خود را آغاز اعلام کند که بعداً این موضوع را به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد. به آیه 2 و 3 توجه کنید که میفرماید حضرت یوحنای رسول در رویا این رو میگه و آوازی از آسمان شنیدم مثل آواز آبهای بسیار و مانند آواز رعد عظیم، و آن آوازی که شنیدم مانند بربط نوازان بود که بر برتهای خود آن رو می نواختن و در حضور تخت و چهار حیوان و پیران سرود جدیدی می سرایدن و هیچ کس نتوانست آن سرود را بیاموزد جز آن 144 هزار نفر که از جهان خریده شده بودند. این دعایه با این جمله آغاز میشه، میگه و آوازی از آسمان شنیدم، که صحبت از نه فقط حضور یوحنا به عنوان شاهد در اونجا میکنه، بلکه میبینیم که قادر بود از دور نیز هرچی گفته میشه بشنود. میگه این 144 هزار نفر که همه از نسل یهود بودن شروع به سراییدن سرود عبادت و ستایش به درگاه خدا میکنن. دوستان عزیز، نمیدونم آیا شما تا به حال گروه کور 100 نفر رو شنیدید یا نه، که چگونه با صدای زیبای خود بدن آدمی رو به لرزه در می آورن و آدمی رو تحت تاثیر قرار می دهن. ولی حالا یوحنا در رویا صدای گروه کور که از 144 هزار نفر تشکیل شده بود می شنوه که همراه با منجی خود می سراین. سرودی که هیچ کس نمی توانست آن را بیاموزد جز این 144 هزار نفر. تا این لحظه، یعنی تا قبل از سراییدن سرودهای آسمانی، زمین به وسیله شیطان و دجال اداره می شد. حالا ناگهان سرودهای آسمانی در زمین تنین انداز می شود و مردم جهان که در این موقع دجال و پیامبر کاذب رو به عنوان خدای خود عبادت می کردن، با صداهایی که به ضد دجال و خدای آنهاست و با سرودهای روحانی که در وصف خدای نادیده سراییده می شود روبرو می شن و وحشت زده می کنن. مفسرین این سرود روحانی رو بی ربط با آغاز سلطنت هزار سال مسیح نمی دانن. می فرماید هیچ کس نمی توانست این سرودها را بخونه جز آنانی که بخشیده شده و از گناهان خود آزاد شدن. ای کاش امروز نیز اینطور بود، ولی می دانیم که هستن خیلی ها که سرودهای روحانی و دعاهای بسیار زیبا در وصف خدا یکتا می سراین، اما در عمل از شریرترین افراد هستن. ولی دوست عزیز، زمانی خواهد رسید که دیگر تظاهر و ریا وجود نخواهد داشت و فقط مقدسین حقیقی، کسانی که در ایمان به منجی زنده امین ماندن، قادرن سرود ستایش در وصف خدا یکتا بسراین. امروز شخص غیر ایماندار سرودی رو که در وصف بخشش است میخونه، ولی در حقیقت از ته دل نمیخونه. حضرت داوود در زبور خود میگوید خداوند را حمد گویید زیرا که او نیکوست و رحمت او تا ابدالآباد باقی است. فدیه شدگان این را بگویند و بسرایند زیرا که ایشان را فدیه داده است. یعنی کسانی که بخشش را دریافت کرده اند سرود ستایش را بخوانند و خداوند را نیکو بدانند. چرا؟ چون رحمت او رو تجربه کردن. دوست عزیز، آیا شما امروز بخشش خدا رو شامل حال خود کرده اید؟ آیا آن رو دریافت کرده اید؟ اگر اینطور هست، اگر میدونید که خدا گناهان شما رو به خاطر فیض مسیح بخشیده است و به آن ایمان آورده اید، امروز بیا و با ما هم صدا شده بگو خداوند را هم میگویم زیرا که شایسته عبادت و پرستش است. هللویا، خدا را شکر. در آیه 4 شروع به بازو کردن مشخصات این گروه عظیم، یعنی 144 هزار نفر میکنه که چگونه به چنین مقام و جایگاهی رسیدن که قادر به سراییدن سرودهای آسمانی هستند. آیه 4 و 5 رو براتون میخونم. میگوید آنانی که با زنان آلوده نشدن زیرا که باکره هستن و آنانن که بره را هر کجا می رود متابعت می کنن و از میان مردم خریده شدن تا نوبر برای خدا و بره باشن و در دهان ایشان دروغی یافت نشد زیرا که بی عیب هستن. این افراد خود را با گناهان این دنیا آلوده نکردند، بلکه مثل باکره پاک هستند و هر جا بره که اصطلاحی است برای عیسی مسیح مقدس که جانش را در راه ما فدا کرده میره، دنبال مسیح میرن. این اشخاص از بین مردم برگزیده شدند یا خریداری شدند تا به عنوان هدیه مقدس به خدا و بره، یعنی عیسی مسیح، تقدیم شوند. آنان انقدر پاک و بی‌عیب هستند که حتی یک دروغ هم از دهانشون در نیامده است. در اینجا حضرت یوحنا برای اینکه پاکی و تقوای آنها را آشکار کنه، از اصطلاحات دنیوی استفاده میکنه تا من و شما مقصود او را درک کنیم. او از اصطلاح باکره بودن و اصطلاح بره و باز خریده شدن استفاده کرده. باکره بودن نشانه سمبول و عفت و پاکدامنی می باشد که یوحنا می گوید آنان که در حضور مسیح هستند قلبشون پاک و بدون هیچ عیب و نقصه. بره اسم و لقب عیسی مسیح مقدس که اشاره به فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب می کنه. همانطور که تا قبل از مسیح یهودیان برای رفع گناهان خود گوسفند بی‌عیبی قربانی می کردند و از خدا طلب بخشش گناهان می نمودن، که البته خونان گوسفند قربانی گناهان را پاک نمی کرد، بلکه خداوند آنها را می بخشید. به همین وقتی که عیسی مسیح به این جهان آمد، او با فدا کردن جانش تاوان حقیقی گناهان بشر را پرداخت. قربانی گوسفند سمبول و یک عمل تشبیهی برای کاری بود که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد و حضرت یحیی نیز وقتی عیسی مسیح رو میبیند که به طرف او میآید در برابر همه میگوید که این است بره خدا یا آن قربانی حقیقی که گناه جهان را برمی‌دارد. اولین باری که مسیح به بره خدا و یا بره قربانی مسما گردید 700 سال قبل از تولد او بود که حضرت اشعیا به امر خدا از این سر آسمانی یعنی صلیبی که عامل نجات بشر است سخن گفته و آن را اعلام کرده است. دوستان عزیز، چقدر زیباست که بدانیم خدا نجات را برای ما مهیا کرده است. حالا میبینیم که آنها به وسیله طلا و نقره پاک نشدن، بلکه به وسیله خون گرانبهای بره. حضرت پتروس به همین موضوع در رساله خود اشاره کرده و این جمله را خیلی خوب تفسیر کرده. او رو به مسیحیان کرده و درباره بخشش گناهانی که از طریق ایمان به مسیح دریافت کردن میگوید: زیرا میدانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل طلا و نقره، بلکه به خون گرانبها چون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح که پیش از بنیاد عالم معین شد، لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید که به واسطت او شما بران خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آوردید، تا ایمان و امید شما بر خدا باشد. پس حالا که ایمان آورده اید و نفسهای خود رو به اطاعت راستی طاهر ساخته اید تا محبت برادرانی بیریا داشته باشید، پس یکدیگر را از دل به شدت محبت نمایید. دوست من، این افرادی که در سلطنت هزار ساله مسیح شریک می شوند و سرود حمد و ثنا می خوانند کسانی هستند که از نسل آلوده و یا طبیعت فانی و گناهکاران بازخرید شدند، آزاد شدند و آنها پول ندادند تا از گناه آزاد بشن. این آزادی از گناه نه به وسیله مال دنیا و نه به وسیله کوشش و تقلای بشری بوده، بلکه به وسیله فداکاری و جانبازی آن یگان شخصیتی که از هر طبیعت گناه‌آلود مبرا و پاک و بیعیب بود، یعنی عیسی مسیح بوده که بازخرید شده و صاحب تولد تازه شدند. اینانی که در ایمان به مسیح امین و وفادار ماندن، زیرا مسیح می‌خواهد زندگی ما پاک و به اصطلاح دست نخورده و بی‌عیب از هر گناه باشد. وقتی او به ما تولد تازه عطا می‌کند، ما پاک و مبرا می‌شویم و خدا ما را به خاطر عیسی مسیح می‌بخشد و پاک می‌کند، تولد تازه می‌کند، عطا می‌کند و به وسیله این تولد تازه جزوی از فرزندان خدا محسوب می‌شویم. او میخواهد که ما پاک باقی بمانیم. پاک کردن دلها، آنم دلها و وجودمان از گناه، کار آسانی نیست، ولی با پیروی کردن از مسیح مقدس این امر میسر است. چرا؟ چون او زنده و تواناست و همراه مقدسین خوده. آری، آنان در حضور خدا پاک محسوب میشوند، زیرا خدا آنان را در مسیح میبیند. همچنین یوحنا در اینجا از یک اصطلاح دیگر استفاده می کند و آن اینه که می گوید برگزیده شدن و بخشیده شدن تا نوبر برای خدا و بره مقدس باشن. کلمه نوبر در تورات مقدس به طور فراوانی به کار برده شده و قوم یهود وظیفه شرعی داشتند که نوبر محصولات خود رو تقدیم خدا کنند. مفسرین میگویند که به وسیله این اصطلاح میتوان چنین نتیجه گرفت که این 144 هزار نفر نوبر برگزیدگان و یا بخشیده شدگان از قوم اسرائیل هستند که مقبول خدا واقع میشوند. یکی دیگر از صفات این برگزیدگان اینی که میگوید که در دهان ایشان هیچ دروغی یافت نشد. دقت کنید، تأکید روی کلمه هیچ است. این معنی رو میده که هیچ نوع دروغ، حتی دروغ مسلط آمیز نیز در حضور خدا راه نداره. این اشخاص از هر نوع دروغ، یعنی دروغ مسلط آمیز نیز مبرا بودن، زیرا خداوند از هر نوع دروغ متنفره، ولو اینکه این دروغ دروغ مفید و یا مسلط آمیز باشه. یکی از دوستان در این مورد صحبتی که داشتیم پرسید اگر به وسیله یک دروغ کوچک میشه بگیم آره یا نه یک جان آدمی رو نجات داد، خیال نمیکنی که خدا ما رو به خاطر آن میبخشه؟ دوست عزیز، خیال میکنی که خدا دروغ مسلط آمیز رو ندیده میگیرد؟ دقت کنین، کلام خدا میگه که انجیل و تورات میگه خداوند ما خدای قدوسه، پس ما نیز که به او تعلق داریم باید مقدس باشیم. و اینکه میگه خدا به شدت از دروغ متنفره و چون او خدای کاملا عادل نمیتونه به خاطر عدل مطلق خود گناه دروغ رو ولو اینکه مصلحت آمیز باشه ندیده بگیرد. هیچ میدانید که در هیچ یک از مذاهب یک تا پرست چین تعلیمی وجود ندارد؟ البته مذاهبی هستن که این رو تعلیم میدن، ولی دوست عزیز خداوند به شدت با هر نوع دروغ مبارزه کرده و خواهد کرد. اینها کسانی بودن که از هر دروغی مبرا بودن. از آیه 6 الی 13 فرشته خدا در رویا ظاهر می شود و یکی از فرشته که پیام حیات بخش انجیل یعنی نجات خبر خوش بشر رو می آورد و دیگری فرشته است که اعلام ویرانی بر جهان می کنه و سومی فرشته داوری است که اجازه می خواهم آیات رو براتون بخونم. می گوید و فرشته دیگری رو دیدم که در وسط آسمان پرواز می کند و انجیل جاودانی رو دارد تا ساکنان زمین را از هر امت و قبیله و زبان و قوم بشارت بدهد و به آواز بلند میگوید از خدا بترسید و او را تمجید نمایید. از خدا بترسید و او را تمجید نمایید زیرا که زمان داوری او رسیده است. پس او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه های آب را آفرید پرستش کنید. و فرشته دیگر از عقب آمده گفت منهدم شد بابل عظیم که از خمر غضب زنای خود جمیع امتها را نوشانید. و فرشته سوم از عقب این دو آمده به آواز بلند میگوید اگر کسی وحش و صورت او را پرستش کند و نشانی او را بر پیشانی یا دست خود پذیرد، او نیز از خمر غضب خدا که در پیاله خشم وی بیغش آمیخته از خواهد نوشید و در نزد فرشتگان مقدس و در حضور بره به آتش و کبریت معذب خواهد شد و دود عذاب ایشان تا ابدالآباد بالا می رود. پس آنان که وحش و صورت او را پرستش کنند و هر که نشانی اسم او را پذیرد شبان روز آرامی ندارند. در اینجاست صبر مقدسی که احکام خدا و ایمان عیسی را حفظ می کنند. و آوازی از آسمان شنیدم که میگوید بنویس که از کنون خوشحالند مردگانی که در حضور خداوند و در خداوند میمیرند. و روح میگوید بله، تا از زحمات خود آرامی مییابند و اعمال ایشان از عقب ایشان میرسد. دوستان عزیز، در این آیات ما با بهشت و جهنم و عذاب و پاداش و عاقبت زندگی پس از مرگ نیز روبرو میشویم. در آیات اولیه متوجه شدیم که یک بار دیگر برای آخرین بار خداوند پیام نجات بخش خود را یعنی انجیل مقدس را به سمع کل مردم جهان میرساند که البته این هم مربوط به ایام آخر است. این آخرین شانس است. دوست عزیز، امروز خداوند نیز به من و شما این فرصت را داده که به حضور بیاییم و توبه کنیم. امروز نیز می توانیم صاحب نجات بشویم اگر من و شما به پیام نجات انجیل گوش کرده و به آن ایمان بیاوریم. خوشبخت کسانی هستند که از یگانه منجی زنده بشریت مظهر خدای تعالی عیسی مسیح پیروی می کنند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.